ساعت 20 این صدای رادیو فردا. آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش تازه‌اش میگوید ایران در مهلت مقرر به سوالهای مربوط به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ایش پاسخ نداد. قرار بود آتش پس میان اوکراین و شبه نظامیان طرفدار روسیه دقایقی پیش آغاز شود. دومین روز مذاکرات معاونان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در ژنو ادامه دارد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تازه‌ترین گزارش خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرد. آژانس در این گزارش گفته است که پیشرفت محسوسی در تحقیق در مورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران نداشتند و ایران در مهلت مقرر که سوم شهریور بود به پرسش‌های آژانس در این زمینه پاسخ نداده و بار دیگر این گونه پرسش‌ها را صرفاً ادعایی که ارزش توجه ندارد خوانده است. آژانس افزود که ایران تنها از دهم شهریور حاضر به بحث در این مورد شده است. آژانس می‌گوید ایران در مورد چاشنی‌های انفجاری هم اخیراً توضیحاتی داده و گفته است که این چاشنی‌ها برای مصرف در صنعت نفت و گازش آزمایش شدند، اما آژانس برای تایید یا رد این ادعا نیاز به داشتن تصویری کامل از تحقیقات انجام شده و پاسخگویی به همه سوال‌هایش را دارد. آژانس همچنین گفته است که تصاویر ماهواره‌ای حاکی از ادامه فعالیت ساخت و ساز در سایت پارچین است. در گزارش آژانس در عین حال تاکید شده که ایران از 5 اقدام توافق شده به 3 مورد آن عمل کرده است، از جمله عملاً ذخیره اورانیوم غنی شده 20%ش را طبق توافق از بین برده است. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه به فرمانده ارتش این کشور دستور داد که جنگ علیه شبه نظامیان طرفدار روسیه را در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت گرینویچ، 7:30 شب به وقت ایران در قالب آتش‌بس متوقف کنند. جمعه طرفین درگیر در مناقشه اوکراین توافق مقدماتی صلح را امضا کردند. همزمان گزارش‌ها دال بر آن است که اتحادیه اروپا اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه را به مدت 3-7 روز تعلیق خواهد کرد تا از اجرای توافق طرفین پیرامون آتش‌بس اطمینان یابد. کیف و غرب روسیه را طرف مناقشه در اوکراین می‌دانند، اتهاماتی که مسکو همواره آن را بی اساس خوانده است. بشنویم از آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در کیف پایتخت اوکراین.
گزارش ها دل بر آن است که از ساعت 6 به وقت کیف طرفین درگیر در اوکراین آتش بس دو جانبه اعلام خواهند کرد. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در بیانیه اظهار داشت که گروه تماس متشکل از نمایندگان روسیه، اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا طی مذاکراتی که رهبران جدایی طلب در مینسک برگزار شد، توافق ابتدایی آتش بس را امضا کردند. او تشریح کرد که با توجه به درخواست ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از شبه نظامیان برای توقف خشونت ها و به نظر گرفتن توافق های مینسک، به ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین دستور آتش بس داد و سازمان امنیت و همکاری اروپا انتظار دارد که بر اجرای آتش بس دو جانبه نظارت کند. هیلدا تلیوین نماینده این سازمان در مذاکرات مینسک به خبرنگاران گفت که توافق امضا شده شامل 12 بند است که پیام اصلی آن آتش بس فوری است. در حالی که جزئیات این توافق هنوز منتشر نشده، ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین در جلسه دولت که عمدتاً به مسئله احداث مرز مشخص بین روسیه و اوکراین اختصاص یافت گفت
повинен бути встановлений, але не на підставі плану російського президента, а на підставі плану українського.
صلح باید نه بر اساس خواسته های پوتین که بر اساس طرح پیشنهادی اوکراین که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز مورد حمایت قرار گرفته به این کشور بازگردد. شرایط ما سگانه است. آتش بس، خروج نظامیان و شبه نظامیان تحت حمایت روسیه از خاک اوکراین و نظارت بر مرز مشترک.
جمعه مرکز درگیری‌های خشونت‌بار در شرق اوکراین به حاشیه ماریوپل بندر راهبردی در جنوب این کشور کشیده شد و بنابر گزارش‌ها در زمان اعلام توافق‌های مینسک نبردها ادامه داشت. کیف می‌گوید باز کردن جبهه جدید در جنوب و شرق این کشور با ورود نظامیان روس امکان پذیر شد، اما مسکو این اتهامات را رد می‌کند. در این حال والنتینا ماتوینکا رئیس شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه جمعه از کسانی که به گفته وی به طور داوطلبانه از روسیه به شرق اوکراین برای کمک به شورشیان میروند تقدیر کرد. برای نخستین بار رسانه‌های دولتی روسیه از تشییع جنازه یک نظامی روس که در اوکراین کشته شد گزارش دادند، اما مدعی‌اند که او هنگام مرخصی و بدون اطلاع مقامات بالا به شرق اوکراین رفته بود. این در حالی است که رسانه‌های مخالف دولت روسیه بیشتر جزئیات انجام عملیات نظامی پنهان در شرق اوکراین از جمله روش استخدام چنین داوطلبانی را افشا کردند. نماینده وزارت دفاع روسیه جمعه بار دیگر به شدت این گزارش‌ها را تکذیب کرد. میکولا مالاموش، کارشناس نظامی در کیف، معتقد است که یکی از دلایل آمادگی روسیه و حامیانش در شرق اوکراین برای آتش بس تلفات سنگین بوده.
Розуміло, що цей мирний переговорний процес повинен іти не з бойовиками, а якраз з Путіним, з міжнародними посередниками, керівництвом нашої держави.
Мушахасан هر گونه مذاکرات صلح باید نباشه به نظامیان که میان رهبران روسیه و اوکراین با حضور میانجیگران بین‌المللی انجام شود. اکنون سخن درباره صلح نیست، صرفاً درباره آتش بس است. اوکراین به این آتش بس نیاز دارد، زیرا نمیتواند به تنهایی با ارتش روسیه بجنگد. اما به نظر می رسد روسیه نیز به تجدید نفس محتاج است. این گونه برمی آید که امید کرملین برای تحت کنترل درآوردن شرق و جنوب اوکراین مطابق سناریوی کریمه شکست خورده و ارتش روسیه تلفات غیرقابل پیشبینی متحمل شده. ضمناً پوتین به هدف ابتدایی خود رسید. کیف در واقع کنترل خود را بر بخش بزرگی از استانهای دانیسک و لوگانسک از دست داده است.
رهبران جدای طلب جمعه به رسانه‌های روسی گفتند که آتش بس اقدام موقت است و آنها به مبارزه خود برای جدایی از اوکراین ادامه خواهند داد. هنوز واکنش روسیه به توافق‌های مینسک منتشر نشده. همزمان رویترز به نقل از منابع خود نوشت که رهبران غربی ممکن است تشدید تحریم‌ها علیه روسیه را تعلیق کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ما سپاسگزاریم از همراهی شما. پس از موافقت آلمان در ارسال سلاح به کردستان عراق، بامداد جمعه اولین محمول از کمک‌های نظامی این کشور وارد بغداد شد. هدف از تحویل تجهیزات و جنگ افزار به دولت خودگردان اقلیم کردستان عراق، پشتیبانی از پیکار پیشمرگان کرد در نبردشان علیه شورشیان گروه خودخوانده خلافت اسلامی عنوان شده است. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، گزارش می‌دهد.
پس از آمریکا، کانادا، دانمارک و چند کشور دیگر که تاکنون از نظر نظامی کردهای شمال عراق را در عملیاتشان علیه گروه شورشی خلافت اسلامی یاری دادند، آلمان هم به صف این کشورها پیوسته و اولین محموله از تجهیزات نظامیش وارد عراق شد. 4000 کلاه جنگی، 4000 جلیقه ضد گلوله، 700 دستگاه وسایل مخابراتی، 20 دستگاه مینیاب، 40 دستگاه ابزار و ادوات برای انهدام مهمات و بالاخره 680 عدد دوربین مجهز به مادون قرمز برای عملیات شبانه. این تجهیزات نظامی شامگاه پنجشنبه در فرودگاه لایپزیگ در آلمان بارگیری و با یک فروند هواپیمای آنتونوف راهی بغداد شد. بر پایه مقررات و ضوابط قطعنامه سازمان ملل، آلمان متعهد شده ساز و برگ نظامی ارسالی خود را ابتدا به نظر و تایید دولت مرکزی عراق برساند و سپس این محموله به دولت خودمختار اقلیم کردستان عراق تحویل شود. پیش از ارسال نخستین محموله، وزارت دفاع آلمان 6 کارشناس نظامی خود را برای سازماندهی و پخش و توزیع تجهیزات یاد شده در شهر اربیل مستقر کرده بود. در این میان اما دولت آلمان اعلام کرده به هیچ وجه سربازی راهی عراق نخواهد کرد و حتی بر پایه توافقی مربیان نظامی کردستان عراق برای آشنایی با جنگ افزارهای مدرن دورهای کوتاه مدتی را در آلمان می گذرانند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگو با رسانه‌های گروهی کشورش بارها تأکید کرده که حمایت نظامی آلمان از پیشمرگ‌های کرد در پیکارشان علیه شورشیان گروه خلافت اسلامی به هیچ وجه حمایت از جدایی کردستان عراق نیست و کشورش همواره مخالفت قاطع خود را با این جدایی ابراز کرده. آنگلا مرکل به تازگی نیز در بوندستاگ مجلس آلمان ضمن دفاع از ارسال ساز و برگ نظامی به کردستان عراق گفت کشورش تنها دو راه پیش رو داشت: یا دست روی دست بگذارد و نظاره‌گر نسل‌کشی و کشتار جمعی اقلیت‌های مذهبی توسط شورشیان خلافت اسلامی باشد و یا به پیشمرگ‌های کرد در مبارزه‌شان علیه این گروه کمک نظامی کند. پس از اولین محموله نظامی آلمان که بامداد جمعه وارد عراق شد، روزنامه‌های این کشور از محتویات دومین محموله ارسالی هم خبر دادند که عبارتند از 16,000 تفنگ جسه، 40 مسلسل، میلیون‌ها عدد فشنگ، 10,000 نارنجک، 240 بازوکا، 5 خودروی زره‌پوش و بالاخره 30 موشک انداز از نوع میلان همراه با 500 فروند موشک ضد تانک. شهرام میریان، رادیو فردا.
از رادیو فردا با شما هستیم.
روز جمعه نمایندگان ایران و آمریکا در دو نوبت جداگانه صبح و عصر به گفتگوهای خود در شهر ژنو در سوئیس ادامه دادند. در این دور از مذاکرات دو جانبه طرفین در تلاشند تا موارد اختلاف در تدوین متن نهایی توافق جامع هسته‌ای را حل کنند. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 به مدت 4 ماه، یعنی تا 3 آذر ماه تمدید شده است تا کشورهای درگیر بتوانند با ادامه رایزنی‌ها و مذاکرات به توافقی اصولی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی دست یابند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
مذاکرات دو جانبه بین نمایندگان آمریکا و ایران صبح روز جمعه در شهر ژنو سوئیس ادامه یافت. موضوع اصلی این دور از گفتگوهای دو جانبه به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، میزان غنی‌سازی اورانیوم در ایران و مدت زمان توافق جامع هسته‌ای است که تا کنون طرفین نتوانستند بر سر آنها به توافق اصولی برسند. فعالیت راکتور آب سنگین عراق و زمانبندی و چگونگی لغو و یا کاهش تحریم‌ها علیه ایران هم از جمله موضوع‌هایی هستند که در مذاکرات چند ماه گذشته مطرح شدند. در این دور از مذاکرات از طرف آمریکا ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه، وندی شرمن، مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه و تعدادی از کارشناسان وزارت خزانه‌داری، شورای امنیت ملی و دیگر نهادهای مربوطه شرکت کردند و هیئت ایرانی هم به ریاست عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزارت امور خارجه و کارشناسان سیاسی و فنی ایران در ژنو حاضر شده است. این مذاکرات روز پنجشنبه آغاز شد و قرار است شامگاه جمعه یا احتمالاً ظهر شنبه به پایان برسد. مذاکرات روز پنجشنبه در دو نشست جداگانه سیاسی و کارشناسی برگزار شد. تا کنون گزارشی درباره جزئیات این دور از مذاکرات که در پشت درهای بسته برگزار می‌شود منتشر نشده است. در همین حال ایران و گروه 5+1 اعلام کردند که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای در سطح وزرای خارجه در 28 شهریور ماه در نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار خواهد شد. پیش از آن هم هیئت نمایندگی ایران در شهر وین اتریش با نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا دیدار و گفتگو خواهد کرد. مذاکرات 6 ماهه هسته‌ای که پس از سالها کشمکش و اعمال تحریم‌های بین‌المللی و یکجانبه علیه ایران از طرف کشورهای اروپایی و آمریکا حدود 8 ماه پیش آغاز شد، به مدت 4 ماه، یعنی تا 3 آذر تمدید شده است تا گروه 5+1 و ایران بتوانند با ادامه گفتگوهای سیاسی و کارشناسی به توافق جامع هسته‌ای دست یابند. در این بین محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، هفته گذشته در بروکسل با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای دیدار و گفتگو کرد و سپس در سفری کوتاه به روم به ملاقات خانم فدریکا موگرینی، جانشین خانم اشتون رفت. معاونان او عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی هم در سفرهای جداگانه‌ای به پاریس، بروکسل و پراگ با مقامات این کشورها به رایزنی پرداختند.
جمشید زند گزارش میداد و کار بازشماری آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به پایان رسیده است. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که کمیسیون انتخابات به زودی نتیجه انتخابات را اعلام خواهد کرد، اما تاریخ مشخصی برای آن اعلام نکرده. و وعده ما و شما شنوندگان خوبمون 15 دقیقه دیگر خواهد بود با سرخط مهمترین خبرها. همراه ما باشید.